بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 درس حالت اجتماعی و منتقدان. بحث ما رسید به فصل 7 کتاب نوزیک. تا اینجا استدلال نوزیک از دولت کمینه رو بازسازی کردیم و گفتیم که نوزیک باشه استدلالی به دولت کمینه میرسه. از اینجای بحث به بعد بر مبنای همون دریافتی که نوزیک از دولت کمینه داره سعی میکنیم که دریافت نوزیک از عدالت اجتماعی رو بفهمیم. البته به این توجه بکنید که به نظر میاد میشه این دوتا رو مستقل از هم دید، یعنی نوزیک یه دریافتی داره از دولت کمینه و یه دریافتی هم داره از عدالت اجتماعی که توضیح میدم، که یعنی اینجور به نظر میرسه که اون دریافت از عدالت اجتماعیش با اون دریافت از دولت کمینه‌اش سازگار باشه. ولی حالا در ادامه خواهیم دید که مسئله بیش از این خواهد بود، یعنی به نوعی میشه گفتش که اون دریافتی که از دولت کمینه داره مفروض پنهان بحثش در عدالت اجتماعی هم هست. اولین ادعای اولیه این استش که نوزیک در بخش دوم کتاب دولت بی‌دولتی و آرمان شهر یک نظریه خاص عدالتی رو سازگار با دریافت کمینه از دولت مطرح میکنه و بخش دوم کتاب در واقع دو تیکه داره، یکی طرح خاص نظریه نوزیک در باب عدالت که بخش اول فصل 7 میشه و یکی هم نقد عناصر نظریه رالز که بخش دوم کتاب میشه. این جلسه من همون بخش اول رو توضیح میدم، اون نسبتش با رالز رو میزنم برای جلسه آینده. دریافت خاص نوزیک از عدالت توزیعی این هست، میگه یک اصل کامل عدالت توزیعی صرفاً میگوید یک توزیع عادلانه است اگر و فقط اگر هر شخصی شایستگی داشتن آنچه را که تحت آن توزیع دارد داشته باشد. و به همین خاطر تعبیر به این میشه که نوزیک نظریه شایستگی عدالت توزیعی رو مطرح میکنه. منتها اون چیزی که مهم است این استش که ببینیم حالا مبنای شایستگی در نزد نوزیک چی هستش. نوزیک اینطور توضیح میده که هر گونه نظریه شایستگی باید سه اصل از این جنس داشته باشه، یعنی سه دست اصل رو بیان میکنه. بعد توضیح میده که خدمت شما عرض کنم این دسته از اصول حالا برای او چه معنا و چه محتوای خاصی خواهند داشت. این سه دسته اصل چی هست؟ یکی عدالت در اکتساب، یعنی چی؟ یعنی اصولی که مشخص میکنه تحت کدوم شرایط فرد به این حق میرسه که واجد یک امر بدون صاحب باشه. پس هر نظریه شایستگی باید یک اصلی از سنخ اصل عدالت در اکتساب داشته باشه. دومی اصل عدالت در انتقال، یعنی اصولی که مشخص میکنه تحت کدوم شرایط افراد که واجد حقی بر چیزی هستند میتونن اون رو به دیگری منتقل بکنن. و سومی عدالت در اصلاح، یعنی اصولی که مشخص میکنه چطور حقوق افراد به واسطه بی‌عدالتی هایی که در گذشته وجود داشته تغییر میکنه. پس هر نظریه شایستگی باید این سه دسته اصل رو داشته باشه و حالا نوزیک هم این سه نوع اصل رو به یه نحوه خاصی تفسیر میکنه که بهش خواهیم رسید. نوزیک در سیر بحث خودش تمرکز رو بر مالکیت اشیاء خارجی قرار میده، چون فرض بر این هست که در وضعیت طبیعی این اشیاء بدون صاحب هستند و هیچ حق نخستینی نسبت به این اشیاء وجود نداره. و بر اساس نظریه شایستگی با تقریر نوزیک، اشخاص در وضعیت طبیعی اولا مسلط بر نفس خودشون و با توجه به این حقی که بر بدن خودشون دارند واجد اشیاء بی صاحب میشن و حقوقی رو به دیگران منتقل میکنند و از دیگران دریافت میکنند، برخی از حقوق رو کسب میکنند یا از دست میدن تا بی‌عدالتی های گذشته جبران بشه. پس یه چیزهایی رو کسب میکنند، یه چیزهایی رو انتقال میدن و یه چیزهایی رو هم در راستای خدمتتون عرض کنم جبران بی‌عدالتی های گذشته از دست میدن یا به دست میارن. بنابراین نظریه نوزیک در بنیاد خودش به گذشته وابسته است. به چه معنا؟ یعنی حقوق انسان‌ها وابسته به این هست که در گذشته هر کسی چه چیزی رو اکتساب کرده یا انتقال داده یا احیانا حق کسی رو نقض کرده. نوزیک این گونه نظریات رو نظریه های رویه‌ای تلقی میکنه. البته توجه به این دارید و در ادامه به این خواهیم رسید که رالز هم نظریه خودشو نظریه رویه‌ای تلقی میکنه. ولی حالا به طور خاص نوزیک نظریه خودش رو رویه‌ای تلقی میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که یک توضیح عادلانه است اگر با وسایل مشروعی از یک توضیح عادلانه دیگری حاصل شده باشه. و این نظریه های رویه‌ای رو در مقابل نظریه های الگودار یا نظریه های حالت پایانی قرار میده. برای اینکه مسئله یه مقداری روشن بشه، اون نظریه حالت پایانی که یه جنبه خیلی ساده شده ای رو هم داره مد نظر قرار میده. نظریه حالت پایانی ویژگی اصلیش اینه: به جای اینکه ما ببینیم هر کسی چطور به یک ثروتی دست پیدا کرده، مبنا رو بر این قرار بدیم که ببینیم وضعیت توزیع ثروت فعلی چیه و این توزیع ثروت فعلی رو بخوایم اصلاح بکنیم. بنابراین اصلا کاری به این نداریم که ثروت با چه رویه‌ای اکتساب شد. در حالی که نظریه‌های رویه‌ای میگن اگر از یه توزیع عادلانه‌ای با یه رویه‌ای عادلانه به یه توزیع دیگری برسیم، این توزیع دوم هم عادلانه خواهد. پس ابزارهای مشروع جابجایی از یک توزیع به توزیع دیگه با چی بیان میشن؟ با همون سه تا اصلی که گفتیم: عدالت در اکتساب، انتقال و اصلاح. پس هر اون چیزی که از یک موقعیت عادلانه با گامهای عادلانه حاصل بشه، مطابق تقریر نوزیک یک توزیع عادلانه محسوب میشه. پس یک نظریه عدالت رویه‌ای عادلانه بودن توزیعات رو از عادلانه بودن توزیعات پیشین و عادلانه بودن گام‌های رسیدن به این توزیع جدید از اون توزیع عادلانه پیشین استنتاج می‌کنه. نوزیک برای اینکه منظور خودش رو توضیح بده، یک مثالی رو طرح می‌کنه تحت عنوان ویل چامبرلین که یک حالا بسکتباله و البته این مثال بعداً توی ادبیات بحث حالا فلسفه سیاسی به مثال ویل چامبرلین معروف میشه. و مقصود از این مثال چیه؟ مقصود از این مثال اینه که نوزیک نشون بده نظریه های غیر رویه‌ای در باب عدالت چه تبعات ناپذیرفتنی دارند و این نظریه ها رو با همین مثال سعی بکنه نقد بکنه. این مثال چیه؟ این مثال اینه که میگه ما از یک موقعیتی شروع میکنیم که این موقعیت عادلانه است. یعنی فرض میکنیم توی موقعیتی قرار داریم که در این موقعیت از نظر ما توزیع دارایی های افراد عادلانه است. حالا فرض کنید یه بسکتبالیست مشهوری داریم به اسم ویل چامبرلین که این فنهای زیادی داره، طرفدارهای زیادی داره. هر دفعه که مثلا یه مسابقه بزنن 50,000 نفر مثلا به خاطر این میان توی استادیوم. این شرط میکنه، میگه من حاضرم با یه تیمی قرارداد ببندم و در ازاش از هر بیلیتی که برای بازیهایی که من درش حضور دارم، از فروش هر بیلیت، از مبلغ حاصل از فروش هر بیلیت، 25 سنت یعنی یک چهارم دلار به من داده بشه. و خیلی هم شفاف عمل میکنیم، نه تنها این رو به اون باشگاه اعلام میکنیم، به همه تماشاگران هم اینو اعلام میکنیم. البته نیازی هم نیست به همه تماشاگران اعلام بشه چون این درآمدهای باشگاهه. ولی حالا اصلا شما فرض کنید که چون میخواد از هر بلیت 25 سنت برداشته بشه و این 25 سنتیه که از تماشاگرا به نحو غیر مستقیم به چامبرلین میرسه، اینو اعلام هم میکنیم. گرچه نیازی نیست چون تماشاگران با رضایت به باشگاه انتقال میدن، باشگاه داره به این انتقال میده. ولی حالا فرض کنیم اینو اعلام میکنیم، همه تماشاگرا آگاهانه این رو میپذیرن. در این سناریو چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید در یه فصلی 1,000,000 تماشاگر بلیت خریدن، یعنی در هر بازی 50,000 نفر رفتن، مثلا 20 بازی تو اون فصل برگزار شده و 1,000,000 نفر تماشاچی بازیگرای بازی‌های این آقای چامبرلین بودن. بنابراین در طول یک فصل 250,000 دلار درآمد عایدی آقای چامبرلین خواهد بود. یعنی این تماشاگرها دونه دونه اومدن پول دادن، جمع شده ثروت 250,000 دلاری این آقای چامبرلین که احتمالاً از ثروت تک تک هر یک از این تماشاگرها بیشتره. اگر ما یک نظریه غیر رویه‌ای داشته باشیم که حالا موقعیت اولیه رو عادلانه تلقی کرده، یعنی قبل از این که این درآمدها بخواد عاید این آقا بشه، هر نظریه غیر رویه‌ای احتمالاً در موقعیت جدید برقرار میشه. مثلا نظریه غیر رویه‌ای داشتیم که گفته سقف سرمایه هر کسی از 100,000 دلار نباید بیشتر بشه. یه نظریه غیر رویه دیگه کار نداره که اون سرمایه از چه مسیری به دست اومده. داره میگه اگر از این مقدار بیشتر شد پذیرفتنی نیست. بنابراین نظریه های غیر رویه‌ای برای اینکه عادلانه بودن موقعیت جدید رو تضمین بکنند مستلزم باز توزیع پیوسته ثروت هستند. حالا سوال اینه چطور توزیعی که از گزینش‌های داوطلبانه افراد در نسبت با اون منابعی که شایستگی کنترل اون رو دارند حاصل شده خودش میتونه ناعادلانه باشه؟ این سوال اول. به نظر آقای نوزیک هیچ اتفاقی بدی نیفتاده، ما با اختیار خودمون این کار کردیم. و نکته دیگه این استش که از نظر نوزیک این گونه عدالت مستلزم دخالت پیوسته در زندگی افراد. بنابراین به این دو جهت از نظر جناب آقای نوزیک هر نظریه غیر رویه‌ای عدالت مردوده. چرا؟ چون اولا خب ما توی وضعیت الفی بودیم، بدون این که هیچ کار خلافی انجام بشه همون اقداماتی که حالت عادی مجاز بود رو انجام دادیم و از وضعیت الف به وضعیت ب رسیدیم. حالا چرا وضعیت ب وضعیت غیر مجازه؟ و خب غیر مجاز بودن این وضعیت پیش بینی پذیری آدم ها رو پایین میاره، چون رفتن یه سری تراکنش های مجاز انجام دادند و این تراکنش های مجاز به یک وضعیت غیر مجاز منجر شده و این منجر به مداخله پیوسته دولت در زندگی اونها میشه. و نوزیک با همین استدلال در واقع سعی میکنه نشون بده که تنها نظریه مطلوب برای عدالت دریافت رویه‌ای از عدالت است. حالا نکته اینکه دریافت رویه‌ای خود نوزیک چیه بهش خواهیم رسید. منتها من توی این جلسه سعی میکنم یک سری از خدشه‌های جزئی که به بحث نوزیک میشه وارد کرد رو اینجا بیان بکنم، گرچه حالا البته اختلاف نوزیک و راز اساسی تر از این حرف هست و در انتهای بحث بهش خواهم رسید، ولی پاره ای از خدشه های جزئی که میشه بحث نوزیک وارد کرد رو در میانه بحث بیان میکنم. یکی از این خدشه ها اینه، یعنی این سوال رو میشه همین اول مطرح کرد که آیا نظریه های عدالتی، اون نظریه های عدالتی که رویه محض نیستن، مستلزم دخالت پیوسته در زندگی افرادن اونطور که نوزیک میگه؟ به نظر میاد که مسئله اونقدری که نوزیک داره حاد توصیفش میکنه نباشه. درسته که این نظریه ها مستلزم پاره‌ای مداخلات در زندگی افرادند، ولی مستلزم مداخلات پیوسته در زندگی افراد نیستن. فرض کنید نظریه عدالت ما این باشه، یعنی نظریه عدالت ما این باشه که همواره ثروت باید برابر توزیع بشه. خب در این صورت یک کمی این ثروت که بالا پایین بشه، ما باید بریم تو زندگی افراد مداخله کنیم و این نابرابری رو جبران کنیم. اما اگر نظریه عدالت ما این باشه که حداقلی از امکانات مادی باید همواره برای همگان تضمین شده باشه، در این صورت به نظر نمیاد که حتی این نظریه غیر رویه‌ای هم نیازمند به مداخله پیوسته باشه. پس صرف این که بیایم بگیم نظریه های غیر رویه‌ای مستلزم مداخله پیوسته، پس باید بذاریمشون کنار، به نظر نمیاد که در واقع حرف موجهی باشه. و مسئله بعدی هم اینه که خود اصل سوم یعنی اصل اصلاح مستلزم دخالت پیوسته است. چرا؟ چون کسانی که شایستگی مالکیت یک شیء رو نداشته باشن همواره در معرض خطر سلب مالکیت. منتها به نظر میاد مسئله اصلی نوزیک با مثال ویل چامبرلین این نیستش که بخواد بگه چون نظریه های غیر رویه‌ای مستلزم مداخله پیوستن پس ما باید اینو کنار بزنیم. البته از نظر او نظریه های غیر رویه‌ای مستلزم مداخله پیوستن هستن، اما به نظر میاد یه چیزی باز در پس این قرار داره. یعنی درست لازمه که نظریه های غیر رویه‌ای از نظر نوزیک مداخله پیوسته است، ولی اون چیزی که باعث میشه نوزیک نظریه های غیر رویه‌ای رو زیر سوال میبره صرف این لازمه شون نباشه. پس ببینیم حالا نظریه نوزیک چیه که در واقع مداخله پیوسته نیست. این از نظر نوزیک مسئله اینه که اگر اشخاص پاره حقوق معین نسبت به یه منابع معینی داشته باشند، حالا چه اونها رو به یه نفع اکتساب کرده باشند یا به یه نفع عادلانه‌ای به اونها انتقال داده شده باشه، و اونها رو اون منابع رو به گونه‌ای به کار ببرند که حقوق دیگران مورد احترام باشه، در این صورت همواره تسلط بر اون منابع و مالکیت اون منابع از نظر نوزیک عادلانه است. ببینید برای اینکه باز مسئله روشن‌تر بشه من یه خدشه سومی رو به نظریه نوزیک وارد میکنم. اونم این هستش که ما میتونیم هر اصل عدالتی رو به عنوان یه مبنایی برای عدالت رویه‌ای محض در نظر بگیریم. به چه معنا؟ به این معنا که ما میتونیم یک اصل عدالت رو برای سنجش و تعیین سهم اولیه به کار ببریم و سپس انتقال‌های نامحدودی رو اجازه بدیم. یعنی فرض کنیم من نسبت به یک شیء حق دارم و اون رو به شما منتقل میکنم. آیا این باعث میشه این شیء به مالکیت کامل شما در بیاد؟ مسئله اینه تو بحث نظریه نوزیک، این که باز میخوام بگم حتی اون نگاه عدالت رویه محض با این چیزی که نوزیک میگه سازگار نیست. یعنی ما میتونیم یه عدالت رویه محضی داشته باشیم که به حرف نوزیک منجر نشه. یعنی جدا از این که تو اون دوتا خدشه‌ای که کردم عدالت‌های غیر رویه‌ای مستلزم مداخله پیوسته نیست، ما میتونیم یک تصویری از عدالت رویه‌ای هم داشته باشیم که با موضع نوزیک سازگار نیست. ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینه که ممکنه من از ابتدا مالکیت مطلق بر یک شیء نداشته باشم و به همین جهت هم با یک انتقال مالکیت مطلق رو انتقال نده. برای مثال فرض کنید من مالک یه زمینی هم با قید اینکه این زمین زمین کشاورزیه، این رو نمیتونم به نحو مطلق به دیگری انتقال بدم، بلکه همواره به عنوان زمین کشاورزی انتقال میدم. یا فرض کنید اگر یه حق عمومی وجود داشته باشه برای گذر از یک زمینی که من صاحبش هستم، در این صورت با انتقال این زمین به یک دیگری مالکیت مطلقی به اون فرد منتقل نمیشه. مسئله اصلی اینه که همواره میشه بر وضعیت‌های اولیه محدودیت‌هایی رو وضع کرد و در هر انتقالی هم این محدودیت‌ها انتقال پیدا بکنه. پس عدالت رویه‌ای منجر به پذیرش مطلق مالکیت مطلق نمیشه. فرض کنید از ابتدا یک محدودیتی وجود داشته باشه که هر شخص نمیتونه بیش از 15% از سرانه ملی جامعه رو به خودش اختصاص بده و سهم بالاتر از این به کل جامعه یا دولت تعلق داره. بنابراین ممکنه میلیون ها نفر با رضایت 25 سنت رو به این ویلد چامبرلین انتقال بدن، ولی این انتقال یک حق مشروطه. چرا؟ چون اگر سهم ویلد چامبرلین هم از این حد تجاوز بکنه، یک رویه معینی که از پیش اعلام شده اون مقدار بیشتر رو متعلق به کل جامعه میدونه. بنابراین حتی ممکنه افراد حق نامشروطی برای انتقال حق مالکیت داشته باشن، ولی این انتقال نامشروط حق مالکیت ارتباطی به مالکیت نامشروط که نوزیک داره ازش دفاع میکنه نداره. به عبارت دیگه نوزیک عدالت رویه‌ای رو در برابر عدالت وضع پایانی قرار میده و به گونه استدلال میکنه که با ترک اون نگاه مبتنی بر وضع پایانی و پذیرش عدالت رویه‌ای ما به انتقال حقوق مالکیت نامشروط میرسیم. در حالی که به نظر میرسه با این توضیحات روشن میشه که میشه عدالت رویه‌ای داشت، ولی این عدالت رویه‌ای مستلزم پذیرش حاکمیت مطلق بازار آزاد و تسلیم شدن مطلق به مناسبات اون نباشه. دقت کنید ما تا اینجا داریم انتقادهایی رو به نوزیک وارد میکنیم که درون دستگاه نوزیکی و مفروضاتش که خود نوزیک به نحوه عام داره مطرح میکنه. و تا اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم این هست که اگر عدالت رویه‌ای باشه، نفس رویه‌ای بودن عدالت به نتیجه مطلوب نوزیک منجر نمیشه. من برای که یه مقداری مسئله روشن‌تر بشه، گرچه در انتها به این برمیگردم، مسئله عدالت رویه محض رو از دیدگاه جان رالز هم توضیح بدم. جان رالز هم میگه از نظر من عدالت باید عدالت رویه محض باشه و برای توضیح این مفهوم عدالت توزیعی رو در برابر عدالت تخصیصی قرار میده. از نظر رالز عدالت تخصیصی این هست که ما بخوایم یک سهم معینی از کالاها رو در بین افراد توزیع بکنیم، در حالی که از نظر او عدالت توزیعی ناظر به تعیین شرایط منصفانه همکاری. و بعد توضیح میده که اون چیزی که من در اصول عدالت به دنبالشم اینه که شرایط منصفانه همکاری رو تعیین بکنیم. هر اون چیزی که از دل این شرایط منصفانه همکاری به دست اومد، هر توزیعی که به دست اومد یک توزیع عادلانه است. و حتی اگر برید نگاه بکنید بخش چهارم کتاب عدالت به مثابه انصاف رو، یکی از اختلاف نظرهای خودش رو با دیدگاه دولت رفاه رو همین قرار میده که میگه دولت رفاه یک نگاه اندستیت است، نگاهی که رو وضع پایانی تمرکز میکنه، در حالی که من معتقدم باید زمینه های فعالیت آدم ها و همکاری آدم ها عادلانه باشه. پس صرف این که گفته بشه در واقع نگاه نوزیکی یک نگاه رویه یه نحظه اونطور که نوزیک اون رو داره توضیح میده، به خدمت رو عرض کنم اون مطلوب نوزیک که مالکیت مطلق باشه منجر نمیشه. پس اون سه تا اصل کلی که نوزیک داره بیان میکنه، عدالت در اکتساب، عدالت در انتقال و عدالت در اصلاح، به اون نحوه مطلقی که نوزیک بیان میکنه به منظور مورد نظر او منتهی نمیشه. اما نوزیک میاد این نظریه شایستگی عدالت رو به نحوی تغییر میکنه که اون رو به یک خانش اصطلاحاً لیبرتاریان تبدیل میکنه. پس ما سه دسته اصل داشتیم که این سه دسته اصل الزاماً به مالکیت مطلق منجر نمیشه. و این رو هم بگم که الزاماً هر خانش رویه‌ای هم مبتنی بر اون سه اصل نیست، کما که خانش رالز هم خانش رویه ولی مبتنی بر اون سه اصل نیست. خب حالا نوزیک این سه تا اصل رو چطور تعریف میکنه؟ میگه یکی عدالت در حقوق نخستین. عدالت در حقوق نخستین محتواش چیه؟ میگه هر عامل اولا کنترل کاملی بر نفس خود دارد. دو، عدالت در اکتساب. میگه هر عامل که ادعا کند حق کنترل بر منابع بی صاحب دارد و آنها را با کار خود آمیخته است، بران منابع دارای حق است تا آنجا که با این قید لاکی که به مقدار خوب و کافی برای بقیه بماند سازگار باشد. پس ما اولا یه حقی بر نفس خودمون داریم، ثانیا یک حقی داریم بر اون امور بدون صاحبی که رو اونها کار انجام دادیم، البته تا اونجایی که با شرط لاکی سازگار باشه که بعدن این شرط لاکی رو توضیح میدم. و سومی عدالت در انتقاله. میگه اگر شخصی واجد حقی بر منبعی باشد و با رضایت آن حق را به دیگری انتقال دهد، شخص ثانی واجد آن خواهد بود، البته اگر شخص ثانی به شرایط انتقال راضی باشد و شرط لاکی برآورده شود. و چهارمی چیه؟ چهارمی عدالت در اصلاحه. میگه هر شخصی که حق شخص دیگری را نقض کند برای جبران این خسارت به او مدیون میشه و اون شخص، شخص اول، مجازه که از قدرت خودش و اقتدار مناسب برای جلوگیری از تضییع حقوق خودش توسط دیگران استفاده بکنه و تمام اشخاص واجد حق تنبیه کسانی هستند که این حقوق رو نقض کردن. این شمای در واقع محتوایی نوزیک از اون اصولی است که به نحو کلی در ابتدا توصیف کرد. ببینید منظور از اصل اول چیه؟ منظور از عدالت در حقوق نخستین همونطور که گفتم تسلط بر نفس. یعنی نوزیک تصدیق میکنه عدالت در حقوق اولیه مستلزم این هست که شخص تسلط کاملی بر نفس خودش داشته باشه، که حالا ازش تعبیر میشه به سلف اونرشیپ. پس لیبرتاریانیزم متعهد به این آموزه است که هر شخص کاملا مسلط بر نفس خود هست. البته نوزیک، اینو بهتون بگم، اصطلاح سلف اونرشیپ رو تنها یک بار در کتابش به کار میبره، ولی خب حالا این اصطلاح بعدا جا میفته و نوزیک منسوب میشه. و تسلط بر نفس گونه خاصی از مالکیت منسوب میشه که در اون مالک و مملوک یکی هستند. بنابراین ما اینجا با گونه مالکیت مواجهیم که مالک بر مملوک مسلطه یا نوعی کنترل از مالک نسبت به مملوک وجود داره. اما این مالکیت کنترلی میتونه شکل قوی یا ضعیفی بر خودش داشت بگیره، که البته اینطور که نوزیک این رو داره تفسیر میکنه، منظور از این مالکیت کنترلی یک مالکیت کنترلی قوی و کامل هست. و مالکیت کنترلی چه ویژگی هایی رو داره؟ چه استلزاماتی داره؟ استلزاماتش این هاست. اولا این ادعا رو پدید میاره که دیگران نمیتونند بدون رضایت فرد ابژه‌ای رو که در تسلط او هست تصاحب بکنه. و دوم این ادعا این هست که یک حق نامحدودی برای استفاده آزادانه از اون شی رو به بار میاره. یعنی شما برای استفاده از یک شی که مالکش هستید نیاز به اجازه از دیگران ندارید. البته این مالکیت کنترلی به این معنا نیست که هر طوری که دلتون بخواید میتونید از اون شی استفاده بکنید. آزادید از اون شی استفاده بکنید مادامی که در واقع آزادی دیگران سلب نکنید و به دیگران آسیبی نزنید. و این مالکیت کامل بر نفس، یعنی تسلط کامل بر نفس، که منشأ البته مالکیت‌های کامل دیگه از نظر نوزیک است، انعکاس وجود مستقل اشخاصه. یعنی این حق رو به افراد برای استفاده کامل از خودشون میده و نوزیک این اصل رو به عنوان یک حق مطلق میپذیره.
این پس اصل اول بود. اما مسئول از ادارت در اکتساب که تحت شرط لاکی قرار بگیره چی هست؟ این شرط میگه هر شخصی که ادعا میکنه حق کنترل بر منابع بی صاحبی داره که با کار خودش اونها رو ترکیب کرده، دارای حق نسبت به اون منابع هست تا جایی که با این شرط لاکی که سهم کافی و خوبی برای دیگران بماند سازگار باشد. و البته میشه گفت تمام لیبرتاریان ها اهم نوزیک باور دارن هر کس واجد مالکیت نسبت به منابع بلا صاحب میشه مادامی که یک کار نسبت به اون منابع انجام بده. یعنی یک شیء داریم که صاحبی نداره، شخص میتونه از طریق ترکیب کار خودش با اون شیء در اون شیء تصرف بکنه، مشروط به این که یک شرایط معینی برآورده بشه که حالا از نظر نوزیک این شرط چیه؟ شرط لاکی. سه نکته ناظر به این شرایط اکتساب باید بیان بشه. یکی این که تنها زمانی از طریق کار نسبت به یک منبعی، نسبت به یک شیعی حق مالکیت پدید میاد که اون منبع بدون صاحب باشه. پس در مورد اشیایی که در تملک کسی هستند این شرط برقرار نیست. و اگر یک ترکیب با کار مورد نیاز باشه باید این ادعا صراحتاً اعلام بشه، یعنی اعلام بشه که شخص واجد حق نسبت به اوناست. فرض کنید یکی شب بره توی جنگلی بخوابه، بعد یه تیکه زمینی رو مثلا صاف کنه که اونجا بخوابه، این همینجوری حق مالکیت نمیاره، باید این به نفع عمومی اعلام بشه. و سوم این که حالا این شروط به گونه‌ای تنظیم میشه که مالکیت از طریق اکتساب غالبا به مالکیت کامل منجر نمیشه. البته این که در واقع غالبی به مالکیت کامل منجر نمیشه، این که شرط این مالکیت چیه؟ برخی از لیبرتاریان ها میگن هیچ شرطی وجود نداره. نوزیک به تبعیت از لاک میگه مقدار خوب و کافی برای دیگران باقی نمونه. و این مقدار خوب و کافی برای دیگران باقی موندن رو نوزیک به این نحو تفسیر میکنه. میگه وضع هیچ کس از وضعیت قبل تصرف بدتر نشه. پس نوزیک در اما نکته این است که نوزیک در توضیح این اصل از بسیاری از مسائل پیچیده صرف نظر میکنه و بعضن پاسخهای گذرایی بهش میده. آره اونجور که به نظر میاد مثالایی که میزنه علاوه اقتصادی حداقل اونطور که من فهمیدم، ولی حالا بازم آره چون کاملا تو بحث مالکیته به نظر میاد که از جهت فرصتهای مالکیت داره میگه بدتر نشه و اون مثالایی هم که تو کتاب میزد اینطور بود. ببین حالا این که میگم نوزیک خیلی ساده اینجا مسئله رو تفسیر میکنه، به عنوان مثال یه پرسشی رو نوزیک مطرح میکنه و یه جواب خیلی ساده بهش میده. به عنوان مثال میپرسه چرا باید مالکیت شخص به کل اون ابژه گسترش پیدا بکنه به جای اینکه تنها به ارزش افزوده‌ای که کار داره تولید میکنه گسترش پیدا بکنه. چون یه سوال است، من یه شیء رو تغییر دادم، چرا واجد مالکیت کامل نسبت به اون شیء میشم؟ چرا واجد اون ارزش افزوده‌ای که اون کار تولید میکنه صرفا نمیشم؟ نوزیک با یه جمله پاسخ میده، میگه هیچ شمای سازگار و مؤثری برای تعیین حدود مالکیت مبتنی بر ارزش افزوده وجود ندارد. این عین حرفی است که تو کتاب میزنه. خب به نظر میرسه که این خیلی حرف مناقشه برانگیزی باشه. آخه این که شمای سازگاری نداریم که دلیل نمیشه که اون در واقع حرفو بپذیریم. اما خود این شرط هم خیلی مناقشه برانگیزه. اینا رو از چه جهت دارم میگم؟ ببینید ما یه دیدگاهی داریم به نام اندیشه لیبرتاریان که این اندیشه لیبرتاریان میاد با این سه تا اصل توصیف میشه. منتها به نظر میاد خوانش نوزیک از لیبرتاریانیسم تنها خوانش ممکن از لیبرتاریانیسم نباشه. یعنی میشه یه شروطی رقیبی را مطرح کرد که انتخاب بین این شروط رقیب نیازمند به استدلاله، یعنی بین این شروط رقیب و اون نگاهی که نوزیک داره. و حتی اینجور بهتون بگم که طرح این شروط رقیب در بستر همین سگانه هایی که یا چهارگانه ای که نوزیک داره مطرح میکنه منجر به شکلگیری یه دیدگاهی میشه که ازش به دیدگاه لیبرتاریان چپ یاد میشه. مثلا یه دیدگاه لیبرتاریان چپ سهم مساویه، equal share left libertarianism، اونها شرط رو اینطوری بیان میکنن، میگن هر کس برای دیگران در این اکتساب آنقدر باقی بگذارد که سهمی با ارزش برابر برای آنها باقی بماند. یه نگاه دیگه equal opportunity یا well-being left libertarianism، بگیم فرصت برابر بهزیستن. بر اساس این دیدگاه باید برای دیگران فرصت برابر بهزیستن باقی گذاشت. و نکته مهم این استش که محتوای این شرط هرچی باشه، مادامی که شرطی وجود داشته باشه به مالک این اجازه رو میده سهم اضافی داشته باشه، منتها به شرط اینکه به دیگران ارزش رقابتی این سهم اضافی رو پرداخت بکنه. وقت این دین، یعنی این در واقع ارزش رقابتی سهم اضافی، میتونه به صورت پرداخت اجاره‌های تناوبی و نه پرداخت یک باره انجام بشه، که البته میتونه بنای اخذ مالیات از حق مالکیت منابع طبیعی باشه. یعنی باز به نظر میرسه که اگر همین شرط نوزیکی رو یه مقداری روش کنکاش بکنیم به مفاهیم غیر نوزیکی مثل مالیات منجر بشه. و یه سوال دیگه ای هم که مطرح میشه که نوزیک این رو بهش پاسخ نمیده این هستش که آیا این شرط تنها در زمان تصاحب قابل اعماله یا میتونه به یک محدودیت مداوم بر مالکیت هم منجر بشه؟ ببینید، در حق هر مالک نسبت به داراییش به نظر میاد سایه تاریخی شرط لاکی برای تصرف گنجانده شده. به چه معنا؟ این باعث چی میشه؟ این چه استلزامی داره؟ این نکته باعث میشه که اون شخص نمیتونه دارایی‌هاش رو به نحوی استفاده بکنه که به نقض شرط لاکی منجر بشه، و به همین جهت همین که ما متوجه بشیم مالکیت کسی با شرط لاکی در تعارضه، یک محدودیت های اکیدی بر مالکیت فرد و اون چیزی که او میتونه بر دارایی خودش خدمتتون عرض کنم تحمیل بکنه برقرار میکنه. مثلا میگم کسی این تعبیریه که خود نوزیک تو صفحه 180 ترجمه صفحه 238 اگه اشتباه نکنم متن فارسی و 180 متن انگلیسی داره انجام میده، میگه کسی مجاز نیست تنها گودال آب بیابان را تصرف کند و برای استفاده دیگران از آب هر قیمتی درشخاص بطلبد. چرا؟ چون شرط لاکی رو نقض میکنه. همچنین اگر او گودال آبی در بیابان داشته باشد و از قضا همه گودالهای آب بیابان جز گودال او بخشکر، باز مجاز نیست قیمتی که خودش دانست یا دلش خواست طلب کنه. این وضعیت بداقبالانه که باید پذیرفت او تقصیر در پیدایش آن ندارد، یعنی خشک شدن همه گودالهای آب، شرط لاکی را به کار می اندازد و حقوق مالکیت را سلب می کند. به همین سان حق مالکیت کسی نسبت به تنها جزیره یک منطقه به او اجازه نمی دهد دستور دهد انسانی کشتی شکسته را به عنوان متجاوز از جزیره اش بیرون کنند، چون این کار شرط لاکی را نقض می کند. پس ببینید، مالکیت بر اشیای بیرونی حتی با این شرط باعث میشه که چی؟ مطلق نباشه. چون اینجور نیستش که ما بگیم فقط موقع اکتساب اولیه اگه شرط لاکی نقض نشد شما مالک اینی. نه، در طول فرایند اکتساب هم این شرط لاکی همچنان برقراره. یعنی در طول مطابق توضیحات خود نوزیک، یعنی یه نفر یه چاهی داشته، در لحظه ای هم که داشته این رو حفر می کرده وضع کسی مطابق همون نگاه نوزیک بدتر نمی شده. ولی در گذر زمان به دلیل همون چیزی که حالا نوزیک بهش میگه بدشانسی، به دلیل بدشانسی او وضع افراد دیگه بدتر شده، به چه معنی؟ معنی که چاهای اونا خشک شده. پس این شرط لاکی باعث میشه که مالکیت مالکیت مطلقی نباشه، چون این شرط همواره در بستر زمان برقرار. و شرط سوم چیه؟ اصل سوم چیه؟ عدالت در انتقال. مطابق اصل عدالت در انتقال، اگر عاملی نسبت به منبع خاصی حقی داشته باشه، نسبت به یه شی، حالا یا اون شی رو کسب کرده یا انتقال داده و یا به نحوی در واقع مشروع به اون انتقال داده شده باشه، به هر حال نسبت به یه شی حقی داره و رضایت داشته باشه اون حق رو به دیگری منتقل بکنه، این حق به شخص دیگر منتقل میشه اگر اون شخص هم در واقع این انتقال رو با رضایت پذیرفته باشه و در این انتقال هم شرط لاکی برآورده بشه. و از اونجایی که گفتیم با نظر به دائمی بودن شرط لاکی مالکیت در اکتساب مطلق نیست، مالکیت در انتقال هم مطلق نخواهد بود. منتها نوزیک یک حرف خیلی مهمی اینجا داره میزنه که حالا بعداً در انتها خواهم گفت. به نظر میاد این صورتبندی که از اصول خودش داره ارائه میده با یکی از آموزه‌های اساسی لیبرالیسم در تعارض. ببینید به نظر میاد نوزیک این اصل رو به گونه‌ای داره تفسیر میکنه که حق اکتساب همواره موجب حق انتقاله. خب اگه حق اکتساب همواره منجر به حق انتقال بشه، به نظر شما چه استلزام خیلی شدید و غلیظی میتونه پیدا بکنه؟ ببینیم ما رو چیا مسلطیم؟ کسی میتونه بگه؟ بذاری از دیگر از چه بپرسیم؟ خانم حریفی میکروفونت روشن کن. من اینجا روشن کرد. سلام خانم حنیفی. خانم حنیفی اولین اصلی که گفتیم تو این چهار تا اصل چی بود؟ تسلط بر نفس بود، درسته؟ خب حالا ببین، گفتم تسلط بر نفس رو داریم، حالا من این رو میگم که حق اکتساب منجر به حق انتقال میشه. به نظرت این چه لازمه ای داره؟ خب اولین چیزی که کسب کردیم چیه؟ نفس خودمونه دیگه، درسته؟ خب، نه یه جور چیزه دیگه. اکتساب که میگیم یعنی یه چیزی که تو مالکیتمون باشه، یعنی اولا رو نفس خودمون مسلطیم، بعد از طریق تسلط در نفس خودمون بر اشیاء دیگه تسلط پیدا میکنیم، اینجوری بهش نگاه بکنیم. خب پس اولین چیزی که تو تصاحب ماه و تو مالکیت ماه چیه؟ نفس ما. خب حالا ما میگیم اگر حق اکتساب منجر به حق انتقال میشه، این چه در واقع لازمه یه خیلی عجیب و غریبی داره؟ حالا این که خیلی اکسترین برده داری. آره ببینید، یکی از مهمترین حرفایی که نوزیک میزنه اینه که از اونجایی که افراد دارای سلطه مطلق بر نفس خودشون هستند، میتونند این سلطه رو به دیگری منتقل کنن و بردگی اختیاری رو هم بپذیرن. پس بردگی اختیاری امریه که کاملا از تسلط انسان بر خودش لازم میاد. این که قبلا گفته بودم که تشکر خانم حنیفی، قبلا گفته بودم که نوزیک بردگی اختیاری رو هم میپذیره، این پذیرفتنش در واقع در یه حرف روی هوا نیست. این چهارچوبی که داره ترسیم میکنه منجر به چی میشه؟ منجر به پذیرش بردگی اختیاری هم میشه. اما برای اینکه این بحث خودمون در مورد نوزیک رو قبل از اینکه حالا یه سری نکات تکمیلی دیگه ای بگم جمع‌بندی بکنم، یه جمله نوزیک داره تو فصل 8 کتاب که من دیگه فصل 8 رو مستقلا بحث نمی‌کنم، فقط این جمله رو میخونم تا نشون بدم نوزیک چه درکی از مفهوم عدالت اجتماعی و از همکاری اجتماعی داره. میگه این که بگوییم، این توی صفحه در واقع 238 متن انگلیسی، 307 تا 308 متن فارسی، میگه این که بگوییم از چیزهای مختلفی همگان، این که بگوییم همگان از چیزهای مختلفی همچون برابری فرصتها و زندگی و چیزهای دیگری حق دارند و این حق را اعمال کنیم، مهمترین ایرادش این است که این حقوق نیاز به زیر ساختی از اشیا و امکانات مادی و افعال دارد و سایر مردم نیز حقوق و استحقاقهایی نسبت به آنها دارد. هیچ کس حقی نسبت به چیزی ندارد که تحقق آن مستلزم کاربرد اشیا و فعالیت‌هایی است که دیگر مردم حقوق و استحقاقهایی نسبت به آن دارند. حقوق و استحقاقهای سایر مردم به اشیاء خاص، بعد گفته این مداد، این بدن، و اینکه چگونه انتخاب می‌کنند تا این حقوق و استحقاقها را به کار بردن، محیط بیرونی هر فرد را معین و ابزارهایی در دسترس او را تعیین می‌کند. پس ما تنها چی داریم؟ تنها این رو داریم که نسبت به یک سری اشیاء تسلط داریم. این که بیاییم بگیم یه دیگه از افراد هم حق دارن که یک اشیایی رو داشته باشن که الان ندارند، این با این حقی که الان گفتیم در تعارضه. پس اساسا نمیتونیم حق دوم رو اعمال بکنیم. بعد میگه حتی اون فردی که بر اشیاء اول تسلط داره، اگر این فرد برای رسیدن به هدفش باید از ابزارهای استفاده کند که دیگران نسبت به آن ذی‌حقند، باید آنها را به همکاری داوطلبانه با خود برانگیزد. ممکن است حتی اعمال حق خودش در تعیین چگونگی استفاده از چیزی که مال خود اوست ابزارهای دیگری بطلبد که باید حقی در قبال آنها به دست آورد. بنابراین به نظر میاد اون چیزی که از نظر نوزیک پذیرفتنی باشه چیه؟ این که انسان‌ها تنها وقتی عادلانه واجد یه چیزی میشن و تنها یک وضعیتی وضعیت عادلانه است که از اون سه اصل ناشیده شده باشه، و خب این به شدت با اون اصل تمایز رالزی در تعارضی که جلسه بعدی در مورد دریافت نوزیک و رالز و تقابل نوزیک و رالز از عدالت بیشتر صحبت میکنه. منتها ببینید چرا اصلا نوزیک همچین حرفی رو میزنه؟ به نظر میاد که مسئله در همون باور نوزیک در نحوه تکوین دولت نهفته باشه. کدوم دولت؟ دولتی که توجیه اون بدون یک اراده صریح برای تکوین امر سیاسیه و از دل مناسبات غیر سیاسی متولد میشه. ما گفتیم این دولت با الگوی دست پنهان شکل میگیره. یعنی اینجور نیستش که اشخاص بیان دور هم جمع بشن و آگاهانه یک الگوی خاصی برای اداره جامعه سیاسی خودشون رو انتخاب بکنند. بنابراین وقتی اساساً دولتی که در اندیشه نوزیک داره شکل میگیره به نحو غیر سیاسی پدید میاد، خود نهاد مالکیت هم در این نگاه تبدیل به یک نهاد پیشا اجتماعی میشه و یک قرارداد صریح اجتماعی هم برای شکل گیری این جامعه وجود نداره. پس نهاد مالکیت در وضعیت تشکیل دولت ماهیت غیر اجتماعی خودش رو حفظ میکنه. به یه بار استش که ما داریم آگاهانه متعمدانه در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد شرایطی که این جامعه میخواد شکل بگیره و شرایطی که برای این جامعه میخواد حکم فرما باشه. یه بار اصلا وارد این نمیشیم، داریم میگیم این جامعه خود به خود شکل گرفت، یعنی به ضروره از دل مناسبات غیر اجتماعی در واقع این جامعه شکل میگیره. بنابراین نهاد مالکیت هم در این جامعه همواره نهاد غیر اجتماعی باقی مونه، یعنی تو از همون وضعیت غیر اجتماعی منتقل میشه به همین وضعیت جدید. پس برخلاف رالز که مسئله رو تعیین آگاهانه شرایط منصفانه همکاری اجتماعی بین اشخاص آزاد و برابر میدونه، نوزیک از ابتدا مسئله رو خارج از یک قرارداد آگاهانه و عامدانه قرار میده. بنابراین اگرچه هر دوشون، هم رالز و هم نوزیک از عدالت رویه محض سخن میگن، یعنی به جای اینکه بر نتایج منصفانه تمرکز بکنند بر رویه منصفانه تمرکز میکنند، نوزیک خود این رویه غیر منصفانه رو کاملا غیر اجتماعی تعریف میکنه، در حالی که رالز از ابتدا اساسا مسئله رو برده در دل یک انتخاب آگاهانه اجتماعی. یعنی از نظر نوزیک، از نظر رالز ببخشید، دولت نوزیک ماهیت اجتماعی نداره، بلکه یک دولت حاصل قراردادهای شخصی هست. یعنی در حالی که از نظر رالز دولت و ساختار بنیادین جامعه باید شرایط منصفانه بودن قراردادهای شخصی بین افراد رو تعیین بکنند، از نظر نوزیک در سطح همکاری اجتماعی چیزی فراتر از قراردادهای شخصی وجود نداره. یعنی ببینید، فرض کنید ما چیزی به نام دولت نداشته باشیم، اگه چیزی به نام دولت نداشته باشیم، ما چیزی به نام در واقع دولت به معنای هویت اجتماعی که میخواد شرایطی رو برای همکاری ما تعیین کنه نداشته باشیم، و چی باقی میمونه؟ منصفانه بودن همین روابط طرفینی که ما با هم داریم. البته در منصفانه بودن همین روابط طرفینی هم بسیار میشه به حرفای نوزیک خدشه کرد. همونطور که گفتم لیبرتاریان های چپ در مورد اون شروط لاکی در اکتساب و انتقال یه حرفای متفاوت از حرفای نوزیک میزنند. ولی نکته مهم این استش که در هر صورت ما دو تا نگاه به مسئله داریم. یک نگاهی که مسئله رو در دل قراردادهای شخصی طرفینی میبینه و نهایتاً روی اینها یه قیودی میزنه، و یه نگاهی که معتقده یک بستری باید وجود داشته باشه که در دل اون بستر مناسبات شخصی ما هم مناسبات عادلانه‌ای خواهد بود یا نخواهد بود. پس به نظر میاد نوزیک در نهایت یک مبنایی رو اتخاذ میکنه که در اون مبنا جامعه و همکاری اجتماعی موضوعیت نداره، بلکه ما با یک جامعه اتمیک مواجهیم که این جامعه اتمیک با مجموعه ای از قراردادهای شخصی ساخته شده. یعنی نوزیک ببینید از این جهت با رالز همسوه. از چه جهت؟ که میگه مسئله این نیست که ثروت چطور توزیع شده، بلکه مسئله این هست که این توزیع ثروت چطور حاصل شده. یعنی اگر فرایند توزیع ثروت یک فرایند عادلانه‌ای بود، خب این توزیع ثروت هم عادلانه است، و اگر این فرایند یک فرایند ناعادلانه‌ای بود، این توزیع هم ناعادلانه است. منتها مسئله سر دو تفسیر متفاوتی است که اینها از مفهوم فرایند در واقع ارائه می‌کنند. یعنی از نظر نوزیک این حصول بر مبنای عدالت در اکتساب و انتقال، و خدمتتون عرض کنم که هر آنچه که از عدالت در اکتساب و انتقال حاصل بشه از نظر نوزیک عادلانه است. اما از نظر رالز این انتقال و اکتساب خودش باید در بستر یک مناسبات عادلانه ای صورت بگیره. اما چرا نوزیک این مناسبات عادلانه رو منکره؟ چون دولت خصوصی نوزیک اصلا چیزی ناظر به مناسبات عادلانه فراتر از مناسبات بین اشخاص نیست. چرا؟ چون خود اون دولت نوزیک هم یه قرارداد شخصی. خب پس این در واقع اختلاف اساسی نوزیک با رالز که به نظرم میاد اگر بخوایم مسئله رو دقیق فهم بکنیم، جدا از اون ایرادات صغروی که میشه به نوزیک تو طرح نظریه رالز وارد کرد که حالا انشاءالله جلسه بعدی بهش وارد میشم، به نظرم این ایراد، یعنی این اختلاف مبنایی بین این دوتا وجود داره، و اگر بخوایم بین این دوتا قضاوتی بکنیم باید رو خود این مبنا بریم، بریم خود این مبنا چه تفاوتایی رو داره رقم میزنه و چطور نسبت به این دوتا مبنای متفاوت لحوه علیه این دوتا مبنای متفاوت میتونیم استدلال بکنیم. اما در انتهای بحث من میخوام یک سری انتقادهایی رو به نوزیک بیان بکنم که البته این انتقادها رو تو بخش قبلی هم بعضیش رو بیان کردم تو دل بحث، حالا یه سریش هم اینجا مجدد بیان میکنم. ببینید یک رشته از این انتقادها به دنبال تضعیف اون اثرگذاری حرف نوزیک و سناریوی بیل چامبرلین از طریق به چالش کشیدن مفروض بنیادین نوزیکن، که البته شبیهین اونجا هم داشتیم دیگه، که گفتیم اگر اون مالکیت اولیه مطلق نباشه، اون انتقالی هم که صورت میگیره مطلق نیست. ببینید این نوع انتقادها فرضشون چیه؟ ببخشید این انتقادها مبناشون چیه؟ این انتقادها مبناشون اینه که نوزیک فرض رو بر این گذاشته که قبل از ورود اون آقای چامبرلین وضعیت ضرورتاً مستلزم حقوق مالکیت سرمایه داریه. یعنی چی؟ یعنی تو اون وضعیت قبلی افراد کاملا مطلقا مسلط و دارایی خودشون بودن. یه شخصی هست به نام توماس نیگل که اون در این باب یه حرفایی داره، میگه اگر شخصی واجد یک شی در نظام استحقاق مشروط باشد، آنگاه آنچه آن شخص در این نظام مالک آن خواهد بود، مالکیت نامشروع دارایی به معنای مورد نظر نوزیک نیست و به نظر میرسد استدلال نوزیک نوعی مصادره مطلوب است. یعنی مالکیت نامشروط نتیجه استدلال نوزیک نیست، فرض پنهان استدلال نوزیکه. یعنی اگر طرفداران چامبرلین یک حق مطلقی نداشته باشند، نمیتونند از طریق انتقال این حق رو هم به چامبرلین بدن. که شبیه اونا اونجا گفتیم دیگه، یعنی البته اونجا اینو یه جور دیگه بیان کردیم، ولی اصلش این هست که انتقال ثروت یا انتقال مالکیت به شرطی به انتقال نامشروط منجر میشه که اون مالکیت هم مالکیت نامشروط باشه. منتها به نظر میاد این اشکال به سخن نوزیک به تنهایی برای خدشه به سخن نوزیک کفایت نکنه. یعنی دریافت لاکی از نحوه تملک به سخنان نوزیک منجر میشه و اگر کسی بخواد به سخنان نوزیک خدشه‌ای بکنه، باید یک تبیین غیر لاکی از نحوه اکتساب ارائه بده که حق مالکیت کمتری رو اعطا بکنه. یعنی خب تا وقتی که ما نتونیم یه دریافت دیگه‌ای داشته باشیم، نوزیک با میسه سر حرف خودش و میگه من اون حق مالکیت نامشروط رو میپذیرم. اما خب ببینید این انتقادهایی که داره به نوزیک میشه به این شکل ها، یعنی به این شکلی که بره رو خود اون اصول خدشه بکنه، عمده این انتقادات رو میشه ذیل یک عنوان کلی قرار داد، همونطور که گفتم تحت عنوان لیبرتاریانیسم چپ. ببینید لیبرتاریان های چپ خودشون چطور توصیف میکنن. یکی از اینهایی که آرادی مقاله ها نوشته، من اینو از مقاله گرفتم، اینطور میگه. میگه لیبرتاریانیسم چپ یک تمرکز هنجاری مشترک بر حقوق طبیعی تسلط یا مالکیت بر نفس جهان دارد. یعنی میگه لیبرتاریان های چپ حتی با خود لیبرتاریان های راست که نوزیک باشه یک فرض هنجاری مشترکی دارن، اونم این هستش که ما یک حق طبیعی داریم برای تسلط بر نفس جهان، در حالی که برابری گرایی لیبرال رالزی در مقابل یک تمرکز هنجاری مشترک بر پرسش از مقابل برابری گرایی لیبرال رالزی یک تمرکز هنجاری مشترک بر پرسش از نحوه تقسیم محصولات کار همکاری اجتماعی دارد. بعد میگه لیبرتاریانیسم چپ پرسش از شرایطی را که تحت آن منابع طبیعی اکتساب می‌شود مقدمه بر پرسش از تقسیم محصولات همکاری اجتماعی میدونه. پس ما میتونیم یه جریان عام می داشته باشیم تحت عنوان لیبرتاریانیسم چپ، که این لیبرتاریانیسم ها مسئله شون همون سلف اونرشیپه، منتها میان دامنه این اونرشیپ ها رو محدود میکنن، بعد از اون نگاه راست نوزیک به این نگاه چپ میرسه. نگاه دیگه چیه؟ نگاه دیگه که اصلا شما مبدا عزیمتتون رو حق طبیعی قرار ندید. مثل رالز، برای رالز چیزی به نام حق طبیعی به اون معنا وجود نداره. رالز میگه همه چیز از دل اون قرارداد آگاهانه و آمدانه اجتماعی به وجود میاد. اصل لیبرتاریان های چپ در اصل آموزه تسلط بر نفس رو میپذیرن و به دنبال اون استحقاق انسان ها رو نسبت به استعدادهاشون و ارزش کارشون هم میپذیرن. اما فرقشون با نوزیک چیه؟ معتقدن جهان خارج به گونه تملک پیدا میکنه که به افراد اجازه نمیده حقوق نامشروط مالکیت رو بنیان گذاری بکنن. پس ببینید، ما میتونیم دو نحوه به نوزیک خدشه بکنیم. یکی اینکه بگیم آقای نوزیک، همین اصولی که سگانه‌ای که داری صورت بندی میکنی، این اصول سگانه تو به تنهایی برای صورت بندی مسئله عدالت کفایت نمیکنه. اینو کی میگه؟ اینو رالز میگه. یه نگاه دیگه چیه؟ یه نگاه دیگه نگاه لیبرتاریان های چپه که بگم ما هم با همین اصول سگانه یا چهارگانه تو جلو میریم، ولی تو به درستی این اصول رو صورت بندی نکردی. که البته خب طبیعتاً اون چیزی که بیشتر سرش تمرکز میکنیم همون نگاه اول. اما من برای جنبندی این بحث میخوام یه توضیح ضروری بدم و تمایز سه تا اصطلاح رو روشن بکنم تا ببینیم که این نوزیک و این در واقع جریان لیبرتاریان ها کجا قرار میگیرن. اولا من به شما بگم که این جریانی که ما بهش میگیم لیبرتاریانیست، این تا پیش از خود نوزیک نماینده‌ای نداشته. یعنی نوزیک میاد یه صورت بندی از مسئله میکنه به نام لیبرتاریانیسم و از دل این صورت مسئله لیبرتاریان های چپ هم متولد میشن. در واقع لیبرتاریان های چپ کسایی هستند که میگن از دل اصول نوزیکی میشه خدمتتون عرض کنم که یه نوع نگاه برابریگرا و عدالت محور رو نتیجه گرفت. اما تا قبل نوزیک ما چی داریم؟ ما تا قبل نوزیک دو تا دیدگاه داریم. یه لیبرالیسم کلاسیک داریم و یه لیبرالیسم والا داریم. با نوزیک یه جریان سومی متولد میشه به نام لیبرتاریانیسم که بسیاری هم تصور میکنن لیبرتاریانیسم نوزیک در واقع یه جور بازگشت به اون دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک. لیبرالیسم کلاسیک چیه؟ من اینو در واقع جلسه اولام گفتم، فقط یه بار اینجا تکرارش میکنم تا تمایزش با دیدگاه نوزیک روشن بشه. لیبرالیسم کلاسیک جریانیه که مدافعان اصلیش هیوم و اسمیت و از معاصرین هایک هستن، فردریش هایک. این جریان بر آموزه بازار آزاد سهه میذاره و توزیع برآمده از بازار آزاد رو به عنوان یک توزیع عادلانه میپذیره، اما به باز توزیع ثروت در جهت حفظ نهادهای بازار آزاد اجازه میده. نقطه مقابل اینها لیبرالیسم والا هست. لیبرالیسم والا در واقع یه جور لیبرالیسم فلسفیه. اون لیبرالیسم اول لیبرالیسم نهادیه، لیبرالیسم بازار آزاده. لیبرالیسم دوم یک لیبرالیسم فلسفیه، یعنی ایده‌ای که میگه دریافت‌های متنوعی از خیر وجود داره و باید آزادی انسان رو در انتخاب بین این دریافت‌ها به رسمیت شناخت و این دریافت‌های از خیر به گونه‌ای هستند که مستلزم سازگاری با عدالتند. کانت، میل و رالز مدافعان اصلی این جریانه. لاک هم به عنوان بنیانگذار لیبرالیسم در نظر نخست میتونه جز این لیبرال‌های والا باشه، لیبرال‌های فلسفی باشه. منتها اون دریافتی که لاک از حقوق مالکیت میده باعث میشه که در زمره لیبرال‌های کلاسیک قرار بگیره. نگاه سوم نگاه لیبرتاریان هست که با نوزیک شروع میشه و به نظر میاد که در تعارض با آموزه‌های مشترک هر دو تا دیدگاه قبلی باشه. اون آموزه‌های مشترک هر دو تا دیدگاه قبلی چیه؟ بچه‌ها من یه سوالی میکنم، اینو باید کسایی که جلسه اول اومدن یادشون باشه، اگر کسی جواب نده اون وقت مجبورم یه نفر بپرسم. گفتم لاک شرایط تاریخی ظهور اندیشه‌اش چی بوده؟ کسی یادش هست؟ جلسه اول توضیح دادم. آره خانم عشقی درست داره میگه، برای فئودالیسم بوده. درست خانم عشقی حنیفه هر دو گفتن. آره یعنی چی؟ یعنی یه جامعه ای که مبتنی بر مناسبات و خصوصی تولید ثروت و توزیع ثروت و چیزی به نام دولت و قدرت سیاسی در اون وجود نداره. لیبرالیسم چطور شکل میگیره؟ لیبرالیسم با رد قدرت سیاسی خصوصی شکل میگیره و به نوعی میشه گفتش که این حرفی که لیبرتاریان ها میزنند، اینها مثل فئودال ها قدرت سیاسی رو یه قدرتی برآمده از تعدادی قراردادهای خصوصی میدونند. پس یکی از ایده های اساسی لیبرالیسم فلسفی رو و اصلا لیبرالیسم معنای عامش رو، هم از لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم نهادی یا لیبرالیسم فلسفی رو رد میکنن، اون همین هستش که قدرت سیاسی یک قدرت عمومی هستش. ببینید، یکی از آموزه های اساسی لیبرالیسم فلسفی نقض ناپذیری حقوق پایه است. مثلا کانت میگه از اونجایی که انسان‌ها یا از اونجایی که انسانیت معادل عقل و آزادیه، هیچ نگاهی حق نقض و سلب این دو ظرفیت انسانی رو نداره. در حالی که دیدیم، همین سوالی که ازتون کردم سر کلاس، لیبرتاریان‌ها به سادگی میتونن بردگی اختیاری توجیه بکنن و این اساساً با اون در واقع نگاه لیبرال‌ها که یک حقوق نقض ناپذیری رو برای انسان‌ها قائلند در تعارض قرار میگیره. بنابراین درسته که خود حرف‌های نوزیک و انتقادهایی که میکنه، شکلگیری دولت خصوصی، مفهوم دست پنهان، انتقادها و خدشه‌هایی که به حرف‌های رالز میکنه که بعدها رالز هم به بعضی از اینها جواب میده، یه بصیرت‌های قابل توجهیه، ولی حرف نوزیک در کلیت خودش هیچ وقت به عنوان یک نظریه جامع در سنت اندیشه لیبرالی مورد اقبال قرار نمیگیره. چرا؟ چون به نظر میاد که بسیاری از آموزه های اساسی لیبرالیسم، از جمله در واقع نقض ناپذیری حقوق اولیه انسان که یکی از اونهایی نستش که انسان ها حق برده شدن ندارن، هیچ انسان نمیتونه در واقع تن به بردگی اختیاری بده، رو داره نقض میکنه. بنابراین حتی میشه گفتش که لیبرتاریانیسم یک آموزه غیر لیبرال محسوب میشه. از اونجایی که لیبرتاریانیسم یک آموزه غیر لیبرال محسوب میشه، در سنت فلسفه سیاسی معاصر به رغم ارجاعات وسیعی که به کتاب‌های نوزیک میدن، هیچ وقت این کتاب به عنوان یک کتاب جامع مورد توجه قرار نگرفته و اهمیت کتاب رالز رو پیدا نکرد. خب، بحث امروز ما تمامه. اگر سوالی دارید بفرمایید. سوالی نیست. خب، پس انشاءالله من جلسه آینده وارد در واقع انتقادهای نوزیک به نظریه عدالت رالز به طور خاص میشم و سعی میکنم که اون رو در از یه جلسه تمام بکنم. جلسه میشه جلسه 12، جلسه 13 و 14 که حالا طبق تقویم خواهد بود، اگر هم حالا بتونیم این جلسه 15 هم بذاریم و حالا اگر زورم رسید یه جلسه 16 هم بذاریم، این 4 جلسه به بحث جرالد کون اختصاص پیدا میکنه. البته احتمالاً همون 3 جلسه بشه. نکته که بفهمید این هستش که حالا شما که الان علاقمند هستین کلاس پیگیری میکنید، مقدمه کتاب کهن و فصل اولش رو، جرالد کوهن رو، البته کوهن نیست، کوهن، مقدمه و فصل اولش رو شروع بکنید خوندن که حالا یه پیش‌زمینه نسبت بهش داشته باشید. البته کتابش انگلیسیه و من این رو جزء منابع اجباری کلاس قرار ندادم، ولی حالا شما که علاقمند هستین کتاب پیگیری میکنید، فصل اول رو، یعنی مقدمه و فصل اول کتاب رو بخونید که بتونید از کتاب استفاده بیشتری ببرید. اگر سوالی هست که من در خدمتم، اگر نه که خسته نباشید.